یه اشاره دیگری به یکی از نکاتی که کورنلوس که اسپوردن مطرح میکنه اشاره میکنم. ایشون معتقده که ما در آمریکا به سه تا دوگم دوچاریم، به سه جمود فکری و دوگم دوچاریم. این دوگم ها یکیش دوگم فاندامنتالیسم اقتصاد بازار آزاده، فری مارکت فاندامنتالیسم. یکیش میلیتاریسم مهاجمه، دوگم میلیتاریسم مهاجم. و یکیش اتوریتریانیزم به اصطلاح در حال رشده، یعنی همین حرفی که همین آقای فرانسوی اشاره میکنه، گفتگو از لوله تفنگ، گفتگو با اسلحه، گفتگو با مشت، گفتگو با زور. میگه که ما در حال تجربه کردن خورد شدن دموکراسی واقعی به دست امپریالیزم غم‌انگیزی است که ما به اون مبتلا شدیم. توجه کنید، این یک اندیشمند آمریکایی است و بیرون از آمریکا هم زندگی نمی‌کنه. از کسانی هم هست که هرگز متهم به رادیکال بودن نشده و به اصطلاح رایج در فرهنگ سیاسی آمریکا از چهره‌های روشن فکر ادغام شده یا امبدد به اصطلاح انتلیکچوال‌های آمریکاست که مشتریان و پیروان بسیاری داره. ایشون میگه این سه تا دوگم تا ما برکنار نکنیم ما مشکلمون حل نمیشه و همچنان به همین وضع فجیع ادامه خواهیم داد. حالا ببینیم که آقای اوباما در رابطه با، چون مسائلی که میخوام بررسی بکنم به شدت نزدیک به همین تحلیل وسته، یعنی ست دو مقداری هم اضافه خواهم کرد، میخوام سوال بکنم که واقعا ببینیم اوباما در رابطه با این ست دو و پاره مسائل دیگه در این مدت چه برخوردی کرده و در این بعد از پیروزیش در مدت تبلیغات چه برخوردی کرده و بعد در این مدت بعد از انتخاب شدنش چه تصمیماتی گرفته. آیا حق داریم بگیم که سالی که نکوس از بهارش پیداست؟ البته برای این که شاید بعضی یا بقیه صحبتامو نشنون همینجا میگم که نه، نمیخوام بگم، اصرار نمی کنم که بگم سالی که نکوس از بهارش پیداست، ولی جا به جا آسیب شناسی این انتخاب ایشون رو میکنم و امیدوارم که سالی که در پیشه این بهارش نبوده باشه و سال پر از خوشبختی و راحتی برای همه جهان باشه. ایشون در ابتدای کار یادمون هست که در رابطه با مسئله جنگ عراق ابتدا اعلام کرده بود در روزهای اول که، و درست هم میگفت که با جنگ عراق مخالف بوده، رأی نداده، در اون زمان در سنای ایالتی بود و بعد هم همیشه مخالفت کرده و ضمناً اگر انتخاب بشه نیروهای آمریکایی رو در یه دوره 16 ماهه بیرون خواهد کشید. هرچی زمان به جلو رفت و رقبا فشارهای زیادی بهش وارد کردند، ایشون این موضعش رو نرمتر کرد، مقدار قابل توجهی به مواضع جورج بوش و مککین نزدیکتر شد و حالا ما با این مسئله روبرو هستیم که بنا به آخرین اظهاراتش، ایشون تصمیمش فعلا تا اینجا این هست که اگر بعد از مشورت با فرماندهان در میدان در عراق تصمیم خواهد گرفت که چگونه نیروها رو بیرون بیاره و بعد هم میدونیم که همه نیروها رو، عمدتا نیروهای میدانی رو بیرون خواهد آورد و نیروهای پشت جبهه رو اونجا به جا خواهد گذاشت. البته امیدوارم که هم تصمیم پارلمان عراق از یک طرف و هم به کاخ سفید رفتن ایشون از طرف دیگه همه اینها دست به دست بده ایشون با همکاری دولت عراق و با نظر پارلمان عراق جدول خیلی بهتری ترسیم بکنه و تهیه بکنه برای بیرون کردن نیروهای آمریکایی از عراق. اما وقتی که نگاه میکنیم به معاونی که انتخاب کرده آقای جو بایدن، میبینیم که ایشون از کسانی بود که هم به حمله به عراق رأی داد و هم در تمام این سالهای جنگ عراق حمایت کرد، به تمام بودجه های جنگ عراق رأی داد و پسرش هم در جنگ عراق هست و مرتب هم از اون روزهای اول حمله به عراق به عراق رفته و اومده. و در این حال یادمون هست که ایشون پیشنهاد دهنده فدرالیزه کردن عراق بود، به این ترتیب که اونجا رو به سه قسمت تقسیم کنیم، یه قسمت کردها، یه قسمت سنی ها و یه قسمت جنوب شیعه ها به وجود بیاد، که البته در این وقتی که به معاونت انتخاب شد سعی کرد که این نظرش رو تحلیل کنه، تغییر بده و بگه که من به این صراحت نگفتم، منظورم این بود که اگر خود عراقی ها باور کنن بپذیرن، که البته ناگفته پیداست که اگر چنین اتفاقی در عراق بیفته یه فاجعه بزرگی به وجود خواهد اومد که هم خود عراقی ها و هم همسایه های کشور عراق برای سالیان متمادی دچار اشکال خواهند شد، البته برای کسانی که تنها به منافع ملی خودشون فکر میکنن و به لوله های نفت توجه دارن و به نفتی که میخوان دریافت بکنن بیشتر از انسان ها ارزش قائلن، چه باک، هیچ اشکال نداره که جنگ سنی شیعه رو ابدی بکنیم، جنگ کردها و بقیه رو ابدی بکنیم، با توجه به اینکه چاه‌های بزرگ نفت در مناطق کردنشین وجود داره، اگر این اتفاق بیفته بخش‌های دیگر عراق از این ثروت ملی محروم خواهند شد و این هم مایه تنش دائمی بین این جماعت خواهد بود، در حالی که بنا به ساختار اونجا و به شدت شرم‌آور و غیر انسانی در قرن 21 که بخشی از کشور رو به خاطر باور مذهبی از هم جدا کنیم. البته در جاهای دیگه مثلا کوزوو که البته من قبول نداشتم، ولی در اونجا دلیل می آوردن که ما با شواهد مشخص تاریخی یه ملت جدایی هستیم، هیچ ربطی به این اسلام ها نداریم و می بایستی ما جدا بشیم، ما اصل نسب آلبانیایی داریم، اصل نسب دیگری داریم، اما اینه که بگیم چون تو سنی هستی من شیعه هستم مرز بکشیم وسط هم دیگه، به شدت ارتجاعی و به شدت عقب مونده و به شدت غیر انسانی است و همین مقدار که کسی پیدا بشه به این مسئله بپردازه یا نشون داد دهنده نابخردی تمام عیاره یا نشان دهنده شیطان صفتی تمام عیاره. از طرف دیگه ما همه جهان میدونن، حتی طرفداران خودش و جمهوری خواهان در داخل آمریکا و بیرون از آمریکا انتظار دارن که اوباما در رابطه با سیاست خارجی اولویت هایی که داره، که مرتب در همین این روزهای اخیر هم در مناظرات تلویزیونی خیلی مطرح شده، در درجه اول مسئله خاورمیانه است و بعد هم مسئله برخورد با افغانستان، پاکستان و عراق، ایران و مسئله کره شمالی است. خب در این رابطه اگر قرار باشه که ایشون به عنوان رئیس جمهور تغییر، میدونیم که ایشون با شعار تغییر به قدرت رسیده، به عنوان رئیس جمهور تغییر بخواد با این مسائل برخورد کنه، چه باید بکنه؟ ما چه دورنمایی میبینیم؟ مثلا اگر ایشون قراره که با مسئله خاورمیانه برخورد کنه و بیاد مسئله اختلاف دعوای عرب و اسرائیل رو برای همیشه حل کنه و عوض کاری بکنه که دیگه خون به زمین ریخته نشه و اونها به اون انسانهای نزدیک 60 سال رنج دیده به یک زندگی آرام برسن، چه خواهد کرد؟ آیا ایشون در نقش یک میانجیگر بی‌طرف که منافع هر دو طرف رو در نظر میگیره عمل خواهد کرد یا نه. برای اینکه یه علائمی و دلایلی پیدا کنیم یه نگاهی بکنیم ببینیم ایشون تا اینجا چه گفته و چه کرده. یادمون هست که ایشون در سخنرانی معروفش در ایپک، سازمان به اصطلاح روابط عمومی آمریکا اسرائیل در واشنگتن، که تقریبا تبدیل شده به زیارتگاه تمام قدرت طلبان آمریکا از هر دو حزب، هر کسی بخواد پول زیادی گیرش بیاد و به اون قدرتی که میخواد برسه یه زیارتی از اونجا میکنه، ایشون هم در حضورش در اونجا و سخنرانی معروفش اظهار کرد که به نظر ایشون اورشلیم پایتخت جدایی ناپذیر ابدی اسرائیل باید باشه. یادمون باشه که حتی در بین خود اسرائیلی ها و حتی مسئولین اسرائیل هستند، نه اون راستی های افراطی بلکه جناح‌های به اصطلاح میانه رو هستند، که معتقدند که میدونند که اورشلیم اشغال شده است، سرزمین اشغالی، پیش از اونها دست اردن بود و میلیون ها فلسطینی در اونجا در به خصوص در بخش شرقی زندگی میکنند. از این گذشته مسجد الاقصای مسلمان ها اونجاست، دیوار ندبه یهودی ها اونجاست و کلیسای که معتقدن حضرت مسیح در اونجا بوده مسیحی ها اونجاست. همه اینا رو میدونن و معتقدن که بله باید سر این مسئله بحث کرد و پاره برای این باور بودند هستن که بیتونن اونجا رو به شرقی غربی تقسیم کنن و بخش شرقی به دست فلسطینی ها باشه و غربی به دست اونها، پایتخت اسرائیل هم همچنان تل‌آویو باشه. و بعضی ها هم بودن در گذشته که بر این باورن که اورشلیم را اصلا شهر بین المللی اعلام بکنن، که هر سه دین یهودی، مسیحی و اسلام در اونجا به زندگی مسالمت‌آمیزی که در گذشته های قبل از تأسیس اسرائیل داشتن ادامه بدن مثل اون زمان، و هیچ کس ادعای برتری و حکمرانی بر دیگری نکنه. معمولا حتی رؤسای جمهوری به شدت طرفدار اسرائیل هم چنین حرفی نزده بودن، ولی ایشون از همین ابتدای کار گفته که من ایشون معتقد اورشلیم پایتخت جدایی ناپذیر دائمی اسرائیل باید باشه. خود این اگر همچنان که گفتم مایکل مور میگه ای کاش تعهداتش زیر پا بذاره، ما دعا میکنیم که وقتی اون تو رفت، در کاخ سفید رفت و واقعیت ها رو لمس کرد، این کار بکنه، در حالی که عکسای یادگاری زیادی در مدت انتخاباتش با دست راستی ترین چهره های اسرائیل مثل نتانیاهو و دیگران با تمام صورت بشاش گرفته، میدونیم که سعی کرده از کوچکترین برخورد نزدیکی با فلسطینی ها پرهیز کنه، در حالی که همین هفته پیش شنیدیم که سازمان ملل اقدام اسرائیل رو در قطع کردن برق و آب و نان قضیه اقدام شرم‌آور خوند و اون رو محکوم کرد، ولی در همین حال رفتار ایشون این طور بوده. آقای جو بایدن معاون ایشون خودش رو مشخصاً در سخنرانیش اعلام میکنه که من به صورت ژنتیک تر یک صهیونیستی که به ژنتیکی تبدیل شدم هستم، یعنی ژنتیکلی آلترد زایونیست، صهیونیستی هم که گرچه مسیحی به دنیا آمدن ولی از به طور ژنتیک تبدیل شدن به یک صهیونیست. من خودم در سی اسپن سخنرانی ایشون رو در جمع عده یهودی ها چند سال پیش گوش میکردم، میگفت گرچه من مسیحی به دنیا آمدن ولی هرچی فکر میکنم میبینم من یهودی هم، من اصلا بیشتر اسرائیلی هم. حالا ایشون هم معاون آقای اوباما و اما انتخاب هایی که ایشون کرده که بسیار پر سر صدا بوده، انتخاب رام اسرائیل ایمانوئل که کانگرسمن عضو کنگره آمریکا بوده، از حزب دموکرات، از تندروان حزب دموکرات بوده و ضمناً سیتیزن اسرائیل هم هست. در این حال در ارتش اسرائیل هم خدمت کرده و ضمناً از پدری است که پیش از تأسیس اسرائیل همراه با مناخیم بگین در سازمان تروریستی ایرگون به روایت نیویورک تایمز عضو بوده که در کشتار دیر یاسین که از غم‌انگیزترین کشتارهای قتل عام فلسطینی ها شرکت داشته و در بسیاری از نسل کشی های فلسطینی ها شرکت فعال داشته و همون پدر که زنده است هفته پیش مصاحبه کرده بود که خب معلوم خب پسرم یه جهودی، خیال کردید عربه، خیال کرده رفته زمین کاخ سفید رو تمیز کنه، خب معلوم اسرائیلیه و وقتی که به این سمت برسه میدونه چطوری به اسرائیل باید خدمت بکنه، که این آنچنان این اظهاراتش انعکاس نامطلوب پیدا کرد که پسرش در اینجا مجبور شد از اظهارات پدرش اظهار تعصب بکنه و معذرت بخواد. حالا ایشون رئیس کاخ سفید شده. رئیس کاخ سفید حداقل کاری که میتونه بکنه این هست که رفت آمدها و جلسات و گفتگوها و ملاقاتها رو تنظیم میکنه. آقای مایکل لرنر، ربای مایکل لرنر یا خاخام مایکل لرنر از خاخامهای بسیار معروف یهودی در آمریکاست که بسیار نام‌آوره و از خاخامهای صلح طلب دنبال ایجاد صلح بین عرب و اسرائیل. این اظهار نظر مهمه، باز اظهار نظر، خیال نکنید از احمدی نژاد دارم نقل میکنم. مایکل لرنر میگه که انتخاب امانوئل به این سمت باعث خواهد شد که تنظیم روابط دست اون باشه و اون تعیین کنه که آقای اوباما با کی برخورد کنه، با کی بشینه پاشه، و ماها هرگز فرصت اینو نخواهیم داشت که با اون بشینیم و دردهای منطقه رو بگیم و او رو راهنمایی بکنیم به سوی رفع این مشکل. از طرف دیگه در دوران مبارزه انتخاباتی گرچه تیم بسیار قوی مشاوران داشته، چهره های مثل برژنسکی هم در حول حوشش بوده، ولی به همت حضور دو نفر چهره سرشناس، یکی دنیس راس که یکی از طرفداران همه جانبه اسرائیل و بنیانگذار تینگ تنگ یا فکر انباره انستیتوی سیاست های خاور نزدیکه که یک صهیونیست تمام عیاره، و باز مارتین ایندیک استرالیایی آمریکایی یهودی که مدتی در دوران کلینتون سفیر آمریکا در اسرائیل بود ولی مطبوعات به شوخی میگفتن سفیر اسرائیل در آمریکاست، و ایشون هم باز بنیانگذار مرکز سابان برای مسائل سیاسی میدل ایست خاورمیانه است. این دوتا از مشاوران اصلی سیاست خارجی ایشون بوده. سوال این است که آیا ایشون با وجود چنین کسان در دور برش با این اتخاذ تصمیمی که کرد آیا واقعا خواهد تونست یه میانجیگر بی طرف در این مسئله باشه؟ از این گذشته مسئله اسمش، میدونیم که به مجرد که انتخاب شد دیگه ستادش و بعضی از رسانه ها جرأت کردن وقتی اسمی برن بنویسن بارات حسین اوباما، ولی پیش از اون سعی میکردن از بکار بردن حسین پرهیز کنن برای اینکه جمهوری خواهان و مخالفین و راست مسیحی به شدت به این کلمه پیله کرده بودن که این مسلمونه و دروغ میگه و اگر انتخاب بشه میخواد آمریکا رو به طرف کشورهای اسلامی حرکت بده. ایشون سعی کرد که این حسین رو کنار بذاره و در جلسه‌ای که در فلوریدا با یهودی‌ها داشت اونجا پیشنهاد بهش میکنن که آقا جون این باراک رو عوض کن و اسم تو باری بذار، باراک از برکت میاد، اسم عربیه، از برکت میاد. و ایشون سعی میکنه دلیل بیاره که اون انکار بکنه ریشه عربی باراک رو و بگه که برعکس باراک به زبان عبری یعنی روشنایی، و از این گذشته بگه که شما چرا تعجب بکنید، یکی از نخست وزیران خودتونم اسمش باراک بوده. راست میگه که اون نخست وزیری که نظامی هم هست اون ندارم وزیر دفاع اسمش باراکه.
بله.
به این ترتیب اونها رو راضی بکنه به اینکه فعلا از خیر عوض کردن باراک به باری بگذرن و بپذیرن، و بالاخره این تلاشهاش در غیر مسلمون بودنش، دوریش از مسلمون ها، فاصله گرفتنش با مسئله فلسطینی ها، انکار دوستی هاش با انجمن فلسطینی های شیکاگو در سالهای گذشته آنچنان موفق شد که 79% آراء یهودیان رو به خودش جذب کرد.